98 مگاهرتز. شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده دریافت نظرها، پیشنهادها و انتقادهای شما در رابطه با برنامه‌های این شبکه است. اما در این لحظه از شما دعوت می‌کنم شنونده و همراه برنامه 8 صبح باشید.
مرجعی برای تحلیل مهمترین اتفاقات اقتصادی روز، فرصتی برای ترسیم تصویر واقعی رویدادهای مهم اقتصادی، برنامه‌ای برای واکاوی مسائل اقتصادی روز، مجله تحلیلی 8 صبح، رادیو اقتصاد.
به نام خدایی که خان کرمش گسترده است. امروز دوشنبه 20 مرداد ماه سال 1404 از رادیو اقتصاد با برنامه خبری تحلیلی 8 صبح همراه شما. اگر از فعالان بازار سرمایه هستین لطفاً امروز و حتماً با 8 صبح همراه باشین. اونایی که بدون اطلاعات کافی وارد بازار سرمایه شدن، اونایی که فکر میکردن اطلاعات دارن، اونایی که سود کردن، اونایی که خونه فروختن، اونایی که خونه نفروختن وارد بازار سرمایه شدن، لطفاً با ما همراه باشن از طریق سامان پیمکی 3036 و تلفن 2265-2525 تجربه های تلخ و شیرینشون رو لطفاً به ما بگن. فعالان بازار سرمایه میدونن که دولت بعد از دوره دفاع مقدس 12 روزه در قالب بستای حمایتی از بازار سرمایه حمایت کرد و حالا سوالی که مطرحه اینه که آیا بسته حمایتی دولتی برای بازار سرمایه کارساز و کافی بود؟ در مورد بسته حمایتی یا بسته های حمایتی که اعطای اونها مسبوق به سابقه هم هست و همچنین در مورد بازارهای اقتصادی باید ارزش ذاتی بسته رو با توجه به روش های ارزش گذاری متنوع نسبت به شرایط روز سنجید. با این سنجش آیا عمل کرده دولت در حمایت از بازار سرمایه که خیلی هم مهمه برای حمایت از تولید و سرمایه گذاری در دوران بعد از دفاع مقدس 12 روزه مؤثر و کارساز بوده یا نه؟ شما به ما بگین نظرتون رو و در مورد بازار سرمایه اصلا چی فکر میکنه؟
8 صبح رادیو اقتصاد.
سلام، صبح بخیر. من محمد صادق رزاق مهر هستم. خوش اومدید به برنامه 8 صبح رادیو اقتصاد. بازار سرمایه بعد از دفاع مقدس 12 روزه با موج شدید صفهای فروش و خروج نقدینگی حقیقی مواجه شد. دولت برای کنترل و مدیریت بازار سرمایه بسته های حمایتی رو طراحی کرد که شامل تعطیلی موقت، تزریق منابع و ابزارهای بیمه ای بود. اقدام دولت با تعطیلی اضطراری 4 روزه و بازگشایی مرحله ای بورس موجب تخلیه هیجانات اولیه در بازار سرمایه شد. وزیر اقتصاد در این ایام اعلام کرد 60 هزار میلیارد تومان برای خرید سهام و اوراق تبعی اختصاص یافته. این تعطیلی چند روزه و دامنه نوسان محدود منفی و مثبت 3% مانع از فروپاشی سریع قیمت‌ها شد و اوراق تبعی تا حدودی به کاهش حراس سرمایه‌گذاران حقیقی کمک کردند. تخصیص منابع به بازارگردان‌ها تحقق معاملات را به طور موقت افزایش داد، اما مجموع این اقدامات و حمایت‌ها جنبه موقتی داشت و بدون انجام اصلاحات ساختاری اثر آنها پایدار نموند. در روزهای سخت بازگشایی بورس صف‌های فروش گسترده شکل گرفتند و خروج پول حقیقی شدت گرفت. جنگ 12 روزه به طور مستقیم بازار سرمایه را تحت تأثیر قرار داد و در این دوره وارد فاز رکودی شد و برای بازگشت به تعادل نیازمند اصلاحات ساختاری، کاهش نرخ بهره و افزایش شفافیت در سیاست گذاری هاست. در برنامه امروز میزان کارآمدی بسته‌های حمایتی دولت در بازار سرمایه را بررسی می‌کنیم. آیا وعده تزریق 60,000 میلیارد تومان به بازار سرمایه به صورت کامل تحقق یافته؟ تزریق نقدینگی بدون اصلاحات ساختاری چه آثار و نتایجی داره؟ این بسته‌های حمایتی چه کمکی به صنایع آسیب دیده در این دوره و صنایع وابسته به صادرات کرده؟ آیا بسته‌های حمایتی دولت توانسته اعتماد مردم رو به بورس جلب کنه؟ برای بررسی بیشتر این موضوع با برنامه 8 صبح از رادیو اقتصاد همراه باشید.
رادیو اقتصاد 8 صبح. کلید طلایی فهم دقیق هر پدیده اینه که از چه زاویه و با چه نگرشی به اون پدیده یا اتفاق نگاه کنید. برنامه رادیویی 8 صبح هر روز این امکان رو فراهم میکنه که به کمک متخصصان از زاویه‌ای صحیح و با نگاهی کارشناسانه مهمترین موضوعات و اتفاقات اقتصادی روز رو تحلیل کنیم. 8 صبح شنبه تا چهارشنبه هر صبح ساعت 8 از رادیو اقتصاد. 8 صبح.
صبحتون بخیر باشه دوستان عزیز شنونده. بسیار خوشحالیم در خدمت شما عزیزان هستیم. همونطور که عرض کردم خدمتون، امروز در مورد بازار سرمایه میخواییم صحبت بکنیم. این که شما آیا وارد بازار سرمایه شدین یا نه، آیا به صورت هیجانی بوده یا نه و چه اتفاقی برای سرمایه شما افتاده، برای ما مهمه و دوست داریم که تجربیات شما رو بشنویم. لطفاً به ما بگین تجربیات خودتون رو. در همین ابتدای برنامه می‌خوام صحبت بکنیم با جناب آقای محمد رحمانی، کارشناس بازار سرمایه، که روی خط تلفن همراه ما هستن. آقای رحمانی سلام، صبحتون بخیر.
سلام و عرض ادب، صبح بخیر میگم خدمت شما، مجده محترم، شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم از اینکه همراه ما هستید. حالا قبل از اینکه بخوایم تحلیل بکنیم بازار سرمایه رو در وضعیت کنونی و بعد از اینکه قرار بوده حمایت‌های دولتی انجام بشه، این که چه اتفاقی افتاده، اصلا اهمیت بازار سرمایه رو در اقتصاد کشور می‌خوایم بدونیم، خیلی کوتاه راجع به این موضوع که اشاره شما بفرمایید و بعد وارد تحلیل بازار بشیم.
ببینید، به نظرم زیباترین و واضح‌ترین تمثیل برای این موضوع بازار سرمایه و بازار بورس ویترین اقتصادی کشوره. بزرگترین شرکت‌های تولیدی که بیش از 10 سال شعار سال ما هستش، بهترین اونها در بازار سرمایه هستن.
بله.
اگر حال اقتصاد خوب باشه، حال بورس هم خوب خواهد بود و بالعکس. ضمناً بازاری هستش که تولید رو به طور مستقیم کسی که تو این به این بازار اعتماد میکنه سرمایه‌شو میاره اینجا، یعنی کماکان به تولید کشور امیدوار هست. امیدوار است که گشایش و توسعه در سمت واقعی اقتصاد رخ بده و از این جنبه دارم، از این منظر اینو میگم که بر عهده دولت و حاکمیت هست که از این سهامدارا، از کسایی که پولشون رو تو این وضعیتی که حالا خیلی‌ها به بازارهای موازی و نامولد می‌برن اعتماد می‌کنن و سرمایه‌شون رو به اینجا می‌سپارن، سعی کنن حمایت‌های لازم، البته نه دستوری نه قیمت‌سازی، اما امنیت اقتصادی رو به این سهامدارا اهدا کنن که هم به نفع اقتصاد، تولید، خانوار و کشور خواهد.
بله. جناب آقای رحمانی خیلی خوب اشاره کردیم. ببینیم ما قراره که این مقدار پول و سرمایه‌ای که در دست مردم هست، این رو به چرخه اقتصاد بیاریم. این چرخه اقتصاد همطور که شما اشاره کردین قرار نیست بره تو بازارهای موازی و نامولد یا وارد بازارهای واسطه‌گری و دلالی بشه که ارزش ایجاد نمی‌کنه. این پول اگه قرارتون وارد اون بازارها بشه، هیچ وقت مولد نخواهد بود و ارزش ایجاد نخواهد کرد. پس بهتره که از طریق بازار سرمایه وارد شرکت‌ها و کارخانه‌های تولیدی بشه که چرخ اونها بهتر به چرخه،
حتما
تولید بیشتر اتفاق بیفته. امسال سال سرمایه‌گذاری برای تولید هست، قطعا ما باید در جهتی حرکت بکنیم که این اتفاق بیشتر رخ بده، سرمایه‌گذاری برای تولید واقعی باشه نه برای دلالی و واسطه‌گری. الان وضعیت بازار چطور هست؟ من شنبه از شنبه دیدم که بازار سبزه. آیا این سبز واقعیه؟
جا داره اگر موافق باشید من یه مقدار از بالاتر کلانتر به موضوع بپردازم و از بوره بیشتر از بعد از جنگ بپردازم. ببینید، حالا من در قسمت اول صحبتام به خود دولت به معنی واقعش میپردازم، در قسمت دوم اگه موافق باشید میخوام به سازمان هم یه سری انتقادهایی وجود داره، چون من نماینده فعالین خرد بازار هستم و سازمان بورس هم برای ماها یک جورای دولت محسوب میشه، اما چون میخوام بحث کامل منتقل شه ابتدا به خود دولت میپردازم. ببینید، ما مشکلاتمون از سال 99 شروع شده، یعنی بدی بازار صرفا به این بعد از حالا جنگ اخیر حادثه که رخ داده نیست، اما در بعد از واقع این جنگی که پیش اومد اتفاقا حمایت ریالی که از بازار شد از همیشه بهتر بود و به نظر من در واقع نیازهای بازار رو پاس میکرد. ما حدودا 50-60 همت به طور مستقیم از سمت دولت به بازار تزریق شده. بگذاریم از منابعی که خود صندوق توسعه و تثبیت بازار داشته یا از طریق اوراق تبعی و این موضوعات تأمین کرد، و این مبلغ برای اینکه بازار رو در پله اول کنترل کنه و در واقع نقشه‌بندی به بازار برگردونه، بحران رو تا حدودی کنترل کنه، کافی بود. به نظر من هم به لحاظ زمانی برعکس انتقاداتی که میشه اگر انصاف داشته باشیم نسبتا خوب پولا تزریق کردن، هم به لحاظ قیمتی هم با توجه به حادثه که رخ داد من سهامدار نمیتونستم انتظار داشته باشم که هیچ زیانی متحمل نشم، بلای ریسکی پیش اومده منم به سهم خودم زیان میکنم. اما ما از سمت دولت توقعات جدیتر و کلانتری داریم. موضوع فرعیش که میشه بحث روانی، ببینید ما رئیس جمهور محترم تقریبا به همه نهادها، به همه ارگانها، به همه سندیکاها سر زدن تا حالا. الان بیش از یک سال از دولتیشون گذشته، یک توقع ساده است که به سازمان بورس سر بزنن. در واقع بر عهده ایشونه که به این بازار سر بزنن که نشون بدن این بازار برای حاکمیت، برای دولت مهم هستش. بقیه مسئولین، یعنی سهامدار الان اون امنیت روانی که آقا من سرنوشت سرمایه گذاری من مهمه برای نهاد بالادست، این الان نیست تو بازار. و من عرض کردم در قسمت‌های اول صحبتم، این فقط سهامدار عادی نباید نگاهمون خیلی جزئی کنیم، کلان باید نگاه کنیم. اگر سهامدار عادی و سهامداران تصمیم بگیرن پولشون رو از این بازار ببرن، یعنی علیه اقتصاد، یعنی میبرن تو بازارهای نامولد، یعنی شاهد رشد بیشتر دلار و طلا خواهیم بود و تورم افزایش پیدا میکنه، همه آسیب خواهیم دید. پس این مثالی که زدم و مثالای این شکلی، رؤسای قوا هستن، معاون اول هست، نمایندگان مجلس، این رئیس بانک مرکزی است، همه باید توی یک کشتی هستیم. این امنیت روانی رو به سهامدار بدن. اما موضوع مهمتر تو بحث اقتصاد کلان است. ببینید، ما در بازار سرمایه توقعی که داریم همون توقعی که تولید کننده داره. حال تولید کننده اگر خوب باشه، حال سهامدارم خوب خواهد،
حال اقتصادم خوب میشه.
بله دقیقاً، در محال مردم هم خوب خواهد بود. ما تو بحث قیمت گذاری دستوری، خصوصا تو بحث ارز حالا مرکز مبادله یا همون نیمای سابق که هست، بخش بزرگی از سود بازار سرمایه داره میره و این عملا به سفره مردم هم تزریق نمیشه، تو جیب کی داره میره. و ما میبینیم که در آمار فصل بهار تجارت خارجی کشور که اومده، شاهد افت شدید صادرات غیر نفتی هستیم. ببینید، وقتی یک سیاست اشتباه به کار گرفته شه، اول خودشو در تراز تجاری کشور صادر کننده و و و نشون میده و در آخر خودشو در بازار سهام هم نشون خواهد داد. یا بحث قطعی برق و گاز شرکت هایی که وجود داره، شاید جالب باشه برای شما بدونید که ما شرکت هایی داریم در بازار سرمایه که در سالهای قبل اومدن با سرمایه خودشون و سرمایه سهامدار نیروگاه برق احداث کردن که در چنین روزهایی شرکت تولیدش قطع نشد، اما به دلیل ناترازی و فشاری که وجود داره وزارت نیرو داره برق اونا رو تصاحب میکنه، اولا میده به مردم، به بنده. این کاملا اشتباهه، خیلی خطرناکه. این نشون میده این انگیزه رو از سرمایه گذاری جدید در بحث برق و نیروگاه و انرژی میگیره. خب ما الان مشکل ناترازی که داریم مثلا ریشش از همینه، به دلیل قیمت گذاری دستوری که مدت ها در صنعت برق بوده، سرمایه گذاری مجدد نشده و عرضه و تقاضامون نمیکنه. خب ما با چنین سیگنال هایی، با چنین پالس هایی اینو تشدید خواهیم کرد. نرخ بهره بسیار بالا رو داریم که ببینید، این بحث خیلی کلانیه ولی به نظرم عدد و ارقام ثابت میکنه که یک زمانی میگفتم نرخ بهره بالا تورم رو کنترل میکنه برای اقتصاد ایران با همه شمایلی که داریم، الان داریم میبینیم نرخ بهره بسیار بالاست، تامین مالی مشکله و متاسفانه شاهد تورم بالا هم هستیم. یعنی ما هم چوب خوردیم هم هویج رو، هم تورم کنترل نشده هم تولید از طریق نرخ بهره بالا تحت فشار قرار گرفته.
خب ممنونم آقای رحمانی، با ما همراه بمونین، یه گزارش رو با هم میشنویم، برمیگردیم به ادامه گفتگو با شما و مهمانان دیگری که به جمع ما خواهند پیوست.
جاغه وقت زیر 1200 میاد دیگه کسی جرئت نمیکنه وارد بورس بشه، قرار بشه بترسن مردم، اعتماد به این بره، دولت هم حتی نمیتونه به قول معروف پوشش در بیاد. چقدر میتونه دولت سرمایه تاثیر کنه؟ کلا یه کشور میخواد سهام بورسش دولت دستش بگیره، پس اصلا سهام گذاشتنش اول اشتباه بوده.
معمولا کسانی بودن که هیچ اطلاعاتی در مورد علم بورس نداشتن و صرفا به دعوت دولت و حالا این جوابی که وجود داشت که آقای بورس داره میره بالا بیاید سود کنید، با این جواب وارد بورس شدن و خب اولش هم انصافا خیلی سود داد، یعنی من پولی که گذاشتم در عرض 3 4 ماه شد دو برابر.
در نظر بگیر دولتی که میاد مردم ما رو دعوت میکنه میگه بیاید وارد بورس بشید، الان خودشون هیچ توجه به این بورس نمیکنن. اونی که وضعش خوبه خوبه، ضرر هم نمیکنه. من نوعی که اومدم وارد بورس شدم، نه خونه ای نه ماشینی هیچی ندارم، اومدم سرمایه گذاشتم دل خوش به این که بتونم تو بورس یه کاری بکنم.
هم دولت و هم دولت مردا اول مدیرتون از بورس حمایت کردن، اومده سهامی رو خریده، عرضه اولیه‌اش رسیده، قیمت عرضه اولیه 1000 تومان 1050 تومان بوده، اومده 900 تومان. با عرضه اولیه یعنی چی؟ یعنی این ملکی که اول داشته، کارخونه ای که داشته، قیمت گذاری اولیه‌اش دروغ بوده.
مشکل از این بورس یهو میره بالا جوگیر میشن، میگن آی بابا میره خونه‌شو میگیره بورس، بابا بورس باید پول پس‌انداز تو بریم معامله کنی، خرج کنی تو بورس، اگر یه وقتی پایین بالا شد دلت نلرزه.
مردم هیجانی وارد شدن، هیجانی هم خارج شدن. یه چیز دیگه هم که از بورس صبر دیگه، خیلی سهامو میخوره به ضرر، بعد بشینی منتظر باشی تا برسه به قیمت اولیه‌اش.
مثلا ما الان پتروشیمی تحریمی، شرکتایی که زیر مجموعه فولاد و اینا هست تحریمی، یه دوره‌ای میرسه که اینا ناخودآگاه رشد میکنه، اصلا این غیر ممکنه.
نه آدم چه کاریه بخواد توی یه جای سرمایه گذاری کنه که نمیدونی واقعا تهش قرار چی بشه.
اطلاعاتی که نداشتم همینجوری همه مد شده بود، میگفتن برید تو بورس، اطلاعات میخواست، واقعا علم میخواد این کارا، نداشتیم همینجوری رفتیم و الکی باخت.
روند فعلی بازار بورس رو چجوری میبینید؟
حالا فعلا که منفیه، حالا دیگه نمیدونم درست بشه یا نه.
معلومه که هی نوسان داره دیگه، هی بالا پایین.
الان بالا خبر ندارم دیگه، از اون موقع کلا دیگه زیر نرفت.
و نگرش نسبت به آینده این بازار چیه؟ بازار بورس سرمایه‌های راکت رو نمیتونن هدایت کنن.
بله، صحبت‌هایی که گاهی دل آدم رو به درد میاره، از عزیزانی که وارد این بازار شدن و متاسفانه بیشترشون دچار خسارت شدن و نتونستن سرمایه خودشون رو حتی به اون حدی که وارد بازار کرده بودن بردارن. اما خب کسانی هم بودن تک و توک شنیدیم که سود خوبی بردن. جناب آقای رحمانی، کارشناس بازار سرمایه، روی خط تلفن هستن. الان می‌خوایم سلام بکنیم به جناب آقای محمد صادق غزنوی، مدیر عملیات بازار فرابورس ایران، که روی خط تلفن با ما همراه هستن. آقای غزنوی سلام.
سلام ارادت خدمت شما و تمام شنوندگان محترمتون.
این گزارش رو شنیدی نه آقای غزنوی؟
بله بله.
خب نظرتون رو می‌فرمایید، ما قراره که از طریق بازار بورس چه کمکی به اقتصاد کشور بکنیم؟
ببینید، من یه نکته خیلی مهمه اینو همین ابتدای بحث بهتره که یه تأکیدی بهش بشه. ببینید، بازار سرمایه کلن این رو فکر میکنم همه دوستان شنیدن، آینه اقتصاده، یعنی اتفاقی که داره توی اقتصاد، اقتصاد یک جامعه میفته، خودش رو میتونه توی بورس
نشون بده. بله.
حالا هر موقع این دوتا قاعدتاً و منطقاً باید با هم حرکت بکنن.
بله.
یعنی اگه کلیت اقتصاد وضعش خوب باشه، همه چی در حال رشد باشه، اتفاقای خوب بیفته، بازار هم قاعدتاً، بازار سرمایه هم باید به تبعیت حرکت خوبی داشته باشه و بالعکس. هر موقع این دوتا تو تعارض بودن، یعنی وضع اقتصاد خوب بود بازار بد، یا وضع اقتصاد بد بود بازار خوب، اونجا میشه محل مناقشه، یعنی یه چیزی با یه چیزی
نمیخونه. بله.
حالا قاعدتا بازار سرمایه جاییه که سرمایه های خرد قرار جمع بشه واسه این که بره توی اقتصادی یه بهره‌وری روش اتفاق بیفته، به یه اتفاق مطلوبی
رقم بخوره. بله.
دقیقا. حالا نکته در شرایط فعلی هم همینه، یعنی ما باید با این نگاه وارد بازار سرمایه بشیم. در هر حال داریم وارد یه بازاری میشیم با یه سری مؤلفه ها، هر کدوم از این مؤلفه ها تغییرش میتونه منجر به یه حالا هم سود بشه هم یه ضرری رو درسته داشته باشه.
بله.
من یه مثال خیلی کوچیک بخوام بزنم.
بله.
ما صنایع فولادی توی بازار سرمایه بلوهش 20% کل بازار رو تشکیل میدن.
بله.
برآورد میشه توی سال فعلی 4-4 سودشون 20% کاهش پیدا کنه.
خب
این قاعدتا نمیتونه سهم مد نظر ما چه شرکت فولادی افزایش پیدا بکنه، سودش کاهش پیدا بکنه. من فقط خواستم اول عرایزم این رو بهش تاکید بکنم که قاعدتا این یه هم پوشانی و هم هماهنگی بین این دوتا وجود داره و قاعدتا کسی هم که تو این بازار میاد و میخواد مشارکت بکنه باید به این موضوعات مسلط باشه، باید علم کافی رو داشته باشه، باید دقت کافی رو داشته باشه به این موضوعات و حالا بقیه این موارد. من باز هستم در خدمت شما.
خیلی متشکرم. آقای رحمانی شما هم نظرتون بفرمایید.
عرض ادب خدمت جناب غزنوی. نمیدونم صحبت‌های قبلی منو شنیدن، من تایید می‌کنم صحبت‌هاشونو، اما دو سه تا نکته رو من عرض کنم. یه عذرخواهی می‌کنم، البته یه انتقاد کنم از مصاحبه‌ای که تهیه شده بود. ببینید یه واقعیتی وجود داره، هر موقع می‌خوان از سهامداران صحبت کنن یه دقیقاً حال و هوایی که تو مصاحبه شما پخش شد اجرا میشه و انگاری که یه سری سهامداری که کاملا روی ناآگاهی حالا اومدن اینجا، خیلی هم شانسی بوده سرمایه گذاری.
بله.
و ماهایی هم که میایم انتقاداتی که ابراز میکنی بر حسب اینه که اونی که حالا علم نداشته و شانسی اومده تو بازار چرا داره ضرر میکنه، در حالی که اصلا اینجور نیست. من در قسمت اول صحبت هامون برعکس خیلی از فعالا اتفاقا گفتم حمایت ریالی که از بازار شد خوب بود، ما انتقادی نداریم. ما مشکلمون با مثالی که آقای غزنوی زد، یعنی تایید این مثاله، ما مشکلمون اینه که دلار در سال گذشته میانگین 60% رشد کرده، میانگین سوداوری کل بازار سرمایه 30% بوده. خب وقتی دلار دو برابر کلیه صنایع ما رشد کرده، من چجوری از سهامدار دعوت کنم که بیا تو بازار سرمایه گذاری کنه؟ این تنبیه میشه، نمیاد تو این بازار، سرمایه جدید رو به بازار موازی و نامولد میبره، اون بازار التهابش بیشتر میشه، منجر به تشدید تورم میشه و همه بازنده هستیم. من توقعم اینه که موضوعاتو خیلی کلان دنبال کنیم، مصاحبه هم اگر میگیریم با فعالین حرفه‌ای بازار بگیریم. این یک. دومین نکته که حالا من عرض کردم یه سری انتقادات ما به سازمان داریم. من با شخص آقای غزنوی نیستم ولی انتظار دارم ایشون حتما انتقال بدن این موضوعاتو. من یه مثال بزنم که برای همیشه این گزاره‌ای که گفته میشه آقا سهامدار حرفه‌ای نیست چون حرفه‌ای نبوده ضرر کرده این بس بشه. خب ما از سال 99 به بعد دیدید دیگه، همه رو دعوت کردیم به سرمایه گذاری غیر مستقیم، درسته؟
بله بله.
اولا که ما به دوچار مثل بقیه قضایا افراط شدید توی موضوع هستیم، یعنی ما الان بیش از 400 تا صندوق داریم در حالی که کلن 800 تا شرکت داریم، یعنی نصف شرکت هامون صندوق داریم به ازای هر دو شرکت، این خیلی عدد بالاییه. یا مثلا فرض کنید در دنیا میانگین در واقع منابعی که صندوق اهرمی به کل صندوق‌ها داره حدود 1%، ما در بازارمون 40% شرکت سهامیمون شده صندوق اهرمی. اینا افراط و تفریطاییه که به بازار بسیار فشار آورده.
خب این افراط و تفریط مقصرش کیه؟ صندوق‌ها رو کی داره مدیریت میکنه، ایجاد میکنه؟
حالا اجازه بدید من این مثال بزنم، خیلی جالب میشه براتون. ما این صندوق‌ها رو آوردیم که هم بازدهی بهتر نسبت به سهامدار خرد ارائه بدن، هم مدیریت و نقشه‌بندی بهتر، درسته؟
بله.
به این لطفاً چند تا مثال من با دقت گوش کنید. شاخص یه سری صندوق داریم که صندوق بخشیان، یعنی این صندوق اومده پول از بنده و جناب عالی میگیره، فقط تو حوزه مثلا شیمیایی، تو حوزه خودرویی، تو حوزه فلزات سرمایه گذاری میکنه، درسته؟
بله.
این دیگه آسون ترین نوع مدیریت یک صندوقه، درست؟
بله.
ببینید من اعداد دقت کنید، شاخص شیمیایی از 9 بهمن 402 45% بازده داده، صندوقهای بخشی حوزه شیمیایی 30% بازده دادن، یعنی صندوق نتونست حتی شاخص رو بگیره. شاخص خودرویی از بهمن 403 16% بازده داده، میانگین صندوقهای خودرویی 0% بازده دادن. شاخص فلزات از آذر 403 18% بازده داده، میانگین صندوقهای فلزی 10% بازده دادن. این کاملا برمیگرده به سازمان و مدیریت و نظارت سازمان. فقط منابع رو این صندوق ها ما دعوت کردیم و این نشون میده که اون سهامدار خوردی که ما مورد انتقاد قرار دادیم همیشه با الفاظ شبیه سهامدار هیجانی، سهامدار بی تجربه، اتفاقا از نهادهای مالی دارن بهتر مدیریت میکنن.
عجب. خب اجازه بدین آقای رحمانی و آقای غزنوی چند تا تلفن داریم، اینها رو بشنویم، برمیگردیم و با شما گفتگو رو ادامه خواهیم داد.
صبح دوشنبهتون بخیر. ببینید به نظر من بازار سرمایه مثل چرخ آسیابه، باید توی این چرخه پول تزریق بشه تا خروجی داشته باشه. وقتی پول سرمایه نداشته باشه چطوری رشد کنه و شاخ سعودی باشه؟ طبیعیه تا بذری توی آسیاب ریخته نشه نمیتونیم انتظار محصول نهایی داشته باشیم. شرکت های بورسی برای تولید به سرمایه احتیاج دارن، البته از جنس سرمایه های مردمی.
با سلام، حمایت از بازار سرمایه یه برنامه ریزی بلند مدته. به جای اینکه شما یه شبه بخوای بازاری که دوچار رکود شده رو با تزریق پول به ثبات برسونیش، وقتی که ضربتی عمل میکنیم و تصمیم میگیریم بازاری به وسعت خودتو تقویت کنی، قطعا در بلند مدت جواب میگیریم و کلی سرمایه کشور رو هم از بین میبریم.
یکی از دوستانمون پیام اکسیدن 0968297 گفتن که روند شرکت های بورسی با آنچه که قرار بوده باشه نمیخونه، به شکل شرکت های هرمی رفتار کردن، تغییر قیمت هر روزه یه دلار سکه به خاطر بورس و رمز ارزه. نمیدونم اینو باز کارشناسا میپرسن.
ما تا حالا چندین بار شاهد بسته ها و طرح‌های حمایتی دولت های مختلف از بورس بودیم، ولی متاسفانه هیچ کدوم نتونستن اعتبار بازار رو بهش برگردونن. من که کارشناس نیستم، ولی اگر خبره های این حوزه دور هم جمع بشن قطعا علل عدم موفقیت این بسته ها رو میتونن برای مردم توضیح بدن.
هشت صبح رادیو اقتصاد.
یکی دیگه از دوستانم پیامک زدن 913-19-16 گفتن تا تورم به این شکل وجود داره سرمایه ها به سمت تولید نمیره، دلالی سود داره که خیلی بده. آقای کامیاب این پیامک رو برای ما فرستادن. خب حالا برگردیم به ادامه گفتگو با مهمانان محترم. من نمیدونم نظر دوتا مهمان رو، آقای رحمانی شما خیلی کوتاه بفرمایین که چی فکر میکنین راجع به این موضوع.
کدوم موضوع اصخایی میکنم؟
همین که مردم فکر میکنن که چرا سرمایه ها دیگه به سمت تولید نمیره، مردم حاضر نیستن سرمایه خودشون رو به سمت بورس ببرن.
بله عرض کردم، هم بازدهی در سالهای گذشته خوب نبوده و تو در واقع بطن جامعه مدل اینه. شما اگه دقت کرده باشید تو خود دلار طلا هم حتی وقتی که گرون میشن اتفاقا استقبال بیشتر میشه،
بله مردم میشن
میکنن آره میان تو سمت. این موضوع اون امنیت روانی که اشاره کردم تو داشت صحبت ها از طرف سیاست گذار باید داده شه و یه موضوع واقعی هم داره. آقای غزنوی هم مثال قشنگی زد راجع به بحث فلزات. وقتی سودآوری شرکت های بورسی بالاتر از بازارهای موازی نباشه، یعنی اون سود و ای پی اسی که میسازن حرف است، شاید توقع صحیح هم نباشه که مردم سرمایه‌شون رو بیارن به اینجا. باید سیاست گذار با اصلاح سیاست‌هاش به نفع تولید خودش و در نهایت بازار سرمایه است توجیه کنه در واقع سرمایه خرد و مردم رو که اینجا به نفعشون
یعنی
در عمل ثابت کنه.
بله آقای غزنوی، ببینیم ما وقتی که از مردم میخواییم وارد بورس بشن، میدونن که بورس